راحت بود زیاد لغت هایی که من نمیدونستم توش کم داشت. حالا یه خلاصه از این من نوشتم که بهتون میگم. محسوسه روحی که کتاب رو نوشته اصطلاح همکار رو برای تمام شرکت کنندگان به کار میبره.
ببخشید این اونجا
بله
تو استرالیا بی شما محسوسه؟
نه که محسوسه این روحی رو نمیدونم کجا شروع کردن، ولی نه تو استرالیا نیسته.
خب بفهم نمیشن لوکاله
ماره کولومبیا.
آها بفرم.
اصطلاح همکار رو برای تمام شرکت کننده به کار میبره به خاطر اینکه هدف مؤسسه استفاده از این دوره ها در جهت خدمت به افراد و کمک کردن به اجرای احکام از طریق افراد می باشه. افراد در این کلاس به صورت گروه درمیان و یک نفر به عنوان راهنما که دارای تجربه بیشتری هست به بقیه کمک می کنه. در این دوره هر یک شخص باید مسئول یادگیری خودش باشه و این گروهی که گفتم که دو نفر و یک نفر هستن، یعنی همکار و شاگردان هستن، مثل معلم و شاگرد نیست، بلکه اون یک نفر فقط دیگه عنوان راهنما هستن.
ببخشید تو این پاراگراف اول این دلیل این به اصطلاح دوره ها رو نوشته خدمت امرالله و رفاه و آسایش عالم انسانی.
نه
من اینو متوجه نشدم. شما متوجه شدی؟
بله این امرالله یه منم اینو هایلایت کردم برای آسایش عالم انسانی و شریف فهم باشم. من درستو برای این بردم که آسایش عالم انسانی یعنی کمک به خودمون کنیم که خودمون بهتر اینو یاد بگیریم، ولی عبدالله
منم هایلایت
کردم که نمیدونم
من میشه. من ببخشید شاید من یه مقدار از مسائل دورم، من اصلا متنی از لحظم نگستم.
آره این تو PDF بود.
آها
با این قاعده من سر کردم چیز کنم بودم نمیشه. خب
در دقیقا میتونم بگیرم از کجا اومده من
هستم. یعنی یه مؤسسه یه این در واقع یه جزوهی داره بابت این آموزش هایی که داره، این چیز مقدمه اون جزوه که به همکاران در واقع
یه خود کم میشه. الان من نمیدونم
صدا می کم میشه.
الان خوب
شد. بله چیز پس لحظانو باید لطف کنن شاید یه مقدار توضیح بدن چون آقای سینا متن رو ندیده، یه مقدار توضیح بدن که این مؤسسه چی کار بکنه چجوری درسته چون
این مؤسسه منم فقط در مورد این کتابا میدونم چه کارهای دیگه میکنن من نمیدونم چه کارهای انجام میدم، ولی این کتاب ها و جزبه های این ها تدارک دیدن، ولی نوشته هایی که توش هست و میخوان که مثلا همین گروه ها بشینن از هم سوال بپرسن و یاد بگیرن از هم که اینا چی نوشته چی گفته و بتونن بازش بکنن بر اساس نوشته هایی توی دیانت باهایی هستش.
خب خود این جزئی که شما این 5 صفحه اول ازش در آوردین این بابت چیه؟
این 5 صفحه به عنوان یه راهنمای هسته که کسی که میخواد این کتاب رو بخونه بفهمه که این کتاب به چه صورتی نوشته شده، هدفش چیه، به چه قسمت هایی تقسیم شده و اینا. این به قول معروف این پیشگفتار این کتابه.
کتاب تیتلش چیه؟
کتاب تیتلش تفکر درباره حیات روحانی انسان.
اوکی. پس یه دونه کتابه که اونه و کتاب هم در واقع دستور عمل اجرایی ماننده ظاهره که این پیشگفتارش داره میگه چیکار کنم.
یعنی به عنوان این کتاب نیستش، این 5 صفحه اول، این 5 صفحه به عنوان یه پیشگفتاره مقدمه.
بس بس خب اوکی ادامه دیم. آیش آیش این روشن شد مثلا. بس
حالا قسمت های قسمت بعدی گفته که مطالبی مثل دعا و مناجات و زندگی و مرگ از قسمت های اولی کتاب است. و این خواسته شده که از راهنمای این مطالب رو دقیقا مطالعه کنه و این موضوع ها رو به صورت بحث با بقیه گروه در میان بگذاره.
ببخشید میخوام دوباره، من درک آثار مبارکه باهایی هم ذکر شده، من میخوام بگم که این سه تا دونه بخش توی خود کتابه یا اونا بیرون هست؟
نخیر،
سه تا دونه بخش نوشته دیگه، از واحدهای اولیه هستن، نوشته درک آثار مبارکه باهایی، دعا و مناجات، زندگی و مرگ. این کتابه که گفتیم تیتش چی بود؟ روحانی، حیات روحانی انسانی، بله؟
بله.
خب حالا خود این سه تا مبحث توی کتاب ذکر شده یا اونا کتابای خارجی هست؟
نه، این سه قسمت از کتاب هست.
پس خود تو خود کتاب این سه تا بخش رو داری؟
نه.
خب بفرم.
کریم من حالا من سوال اینجاست که مثلا وقتی آثار مبارکه بهایی مثلا چه آثار مبارکه بهایی تو کتاب گفته شده یا مثلا میرن آثار مبارکه میارن بعد راجع به اون صحبت میکنن؟
هم کتاب گفته،
همون اندازه ای که تو کتاب ذکر شده.
بله
خب
بعد این در قسمت بعدی کتاب بود که در موردش صحبت کردیم. بعد اینجا سه مرحله درک مطالب وجود داره که گفته شده، درک اولی و کلی مطالبه که این قسمتش ذکر شده که شاید راحت باشه. قسمت دیگه که راهنمای گروه میاد گروه به صورت گروه های دو نفری تقسیم میکنه و یک نفر این شیوهی که این کتاب میخوان انجام بشه که یک نفر که راهنما قرار میگیره گروه به گروه های دو نفری تقسیم میکنه، یک نفر باید اون نوشته رو بخونه و نفر دیگری باید از توش سوال در بیاره تا اینکه اینایی که شرکت میکنن بتونن مهارت کافی در یادگیری و سوال در آوردن از اون مطالب رو به دست بیارن. قسمت دومش شده که نظر شخصی در این مورد رو داشته باشن خوبه، ولی در این مرحله اولیه بهتره که به فهمیدن متن توجه بیشتری بشه و از نظرهای شخصی تا جایی که میشه گرفته نشه و بیشتر به فهمیدن من تمرکز داده بشه.
من یه سوال میکنم.
بله.
مشخص کردن که حداقل حد اکثر چند نفره این کتاب قرار مورد بررسی قرار بگیره؟
نه، این در این مقدمه ذکر نشده.
خب با توجه به اینکه دستای دو تایی، یعنی همیشه باید مذهبی از عدد فرد باشه، یه نفر به عنوان راهنما، بعد گروه های دو تا دو تا دیگه بر باشه.
توی کلاس گروه ها رو دوتا دوتا می کنن. حالا من فکر نکنم حالا اگه سه نفر بشن چیز خاص میشه، ولی حالا توی مقدمه اینطوری نوشته که من دارم خلاصه می کنم.
ببخشید من اون نظر شخصی رو نگی رو نفهمیدم.
قسمت شخصی شد یعنی من فکر کنم در این مورد منظورشون اینه که مثلا یه قسمت اول اینه که دارن یه متن رو میخوان یاد بگیرن، زیاد بیشتر به این که متن میخواد چی بگه، آیا مثلا لغتی توش معلوم نیست، آیا چیزی رو توش نمیفهمن، بیشتر تمرکز توی این بکنن که یا تا اینکه نظر شخصی بندازن که مثلا اینجا داره فکر کنم اینو میگه یا اینجا من فکر میکنم داره اونو میگه. من این برداشت خودم بوده.
خب اگه فقط در واقع مثلا به عنوان مثال برام بگم، اگه همین کاری رو که ما در خوندن مطلب دریافت داریم میکنیم، این یه مورده، ولی سوال درست کردن، چون بالاترش میگه که سوالی باید درست کنن که جوابش اون باشه که خونده میشود،
جوابش تو متن باشه.
بله همون متنه. دیدین شما اونو یه جایی بود من خوندم؟
نه همینه،
همینجا بود. میشه سوالاتی درست بکنن که
یه جایی در دوم باید سوالی مثلا ترک کنن که جوابش متضمن آن نت باشد، در اون دقیقا باشه.
سوال ترکنه که جواب متضمن آن نت باشه. بله اینو شما متوجه شدی یعنی چی؟
میگم من داشت
اینجا یه
چیزی میگفت من
نفهمدم. میگم که اینجا توی پاراگراف چهارم صفحه اول میگه گروه های دو نفر تقسیم میکنن، یکی از آن دست مبارک رو با صدای بلند میکنه، نفر دوم باید سوالی رو ترک کند که جوابش متضمن آن نفس باشد. معلوم یعنی چی؟
من بکنم منظورشون نیست که یک سوال که میگیم جوابش توی اون نفس بوده، ولی متضمن لغتیه که من خودم نمیدونم معنی چیه.
خب بله، ولی این که آیا دقیقا همون باشد یا اینکه از اون نشأت گرفته باشن،
یعنی میگه دیگه تضمین کننده
نه، فکر کنم از اون نشأت گرفته باشد معنیش باشه.
خب احتمالاً، ولی این قطعیت ندارم، حال هوای اونو داشته باشه، این مثلا دقیق نگفته که مثلا که اگر این دستور کار این چیزه یه رفتار آموزشیه، به نظر من میاد که یه ذره دقیق تر بایستی ذکر میکرده که کسی که میخواد این حالا یا هماهنگی بکنه یا کسانی که میخوان اجرا کنن. قرارتی گفتی خب کار سختی یواش رو تمرین کنن. تو وقتی ادامه بدی.
من فکر میکنم دلیل گفتن اینش اینه که اینجا نمیخوان که زیاد آدم بره تو مرد، اینجا فقط میخوان چیزهایی که سوال برانگیزه از توی مرد بیاد بیرون، چیزهای جانبی و نظرات و اینا در این مرحله اول کنار گذاشته بشه، فقط اون متن رو به قول معروف آدم بریزه به هم ببینه چیشو میدونه چیشو نمیدونه. من فکر
کنم این از چیز شرایط عمومی میتونیم این رو نتیجه بگیریم، من بیشتر نتیجه خود متن آیا این نتیجه میشود یا نه. من اونیم که خود متن رو یکی بخواد بخونه و از این نتیجه بخواد بگیره یه ذره به این راحتی نیست. سوال میشه که اگه من قراره یاد بگیرم چرا نظرم رو نباید بدم؟ حالا ایجا بگیم
بس یه قسمت دیگه که مطرح کردن اینه که روی لغت‌های سخت به صورت طولانی وقت گذاشته نشه، بلکه بهتر است که لغات رو در به صورت بحث در طول تمام جملات بشه فهمیده، یعنی در جمله بشه فهمیده به جای اینکه انگوش گذاری روی لغت بشه که حالا معنی لغت اینجا چیه. مطمئن چهارون
من رو سوی چیزو شو نفهمیدم تو جمله، یعنی یه لغتی هست که یه معنی داشته باشه بعد عملیش من نمیفهم. مثلا ما یک کتاب خوندی یا یه بحثی از اون مثلا اون کتاب هایی که این کتاب حد ندرجه خوندی اینجا شکار رو بکنی ببینی عملی نداره.
مثلا من چیزم از اینه که مثلا همین متضمن من اینجا معنیش رو نمیدونستم، ولی وقتی که میگه یکی نوشته که هر دکون باید سوالی رو تر کنند که جوابش متضمن آن نفس باشد، بعد این جمله و برگشتن این وقتی که داریش خان گفتن که منشد گرفته باشد این میبینم که آره، یعنی من فکر نمی کنم لغتی رو که جوابش رو میارن بیرون مطمئنن درسته یا نه، یعنی حد میزنم
آز
نمیدونم
یه
حد
زدن
کار درستیه یا نه.
من یه چیزی میتونم بپرسم که آیا بودن اون فرد راهنما الزامی نیست؟
یعنی او باید راهنمایی کنه که چیکار دارم کنم؟
آره
بله الزامیه. آره میتونم از اونم بپرسم
اگر الزامیه به نوعی شرح و بست این مقدمه رو هم به عهده او میخواستم بذارم. این متن خواننده ها نیست، متنیه که برای اون راهنما تولید شده.
آره ولی اگه من نوعی بخوام مثلا راهنما بشوم
قبلا با توسط راهنما به اون چیزی که اضافه تر از اینه رسیده باشید.
من به صورت عادی آدم به صورت دستور راهنما رو چیزیه که اونقدر اطلاع داره که من بخونم اینو و بتوانم به راحتی متوجه بشم چی رو باید راهنمایی کنم، چون تازه یه لول از بعد از من کسانی هستند که قراره بیان من دو تایی گروه بندیشون کنم و یه کاری رو انجام بدن که من میخوام راهنماییشون کنم. اگه این برای من نوشته شده که به نظر میاد برای من راهنما نوشته شده
یا
اینم باید من برم توی جلسه اینو به من توضیح بدم یا این که یه چیز دیگه ای میخوام که
نه، من فکر میکنم برداشت من اینه این راهنما هم خودش در یه همچین پروسه قرار گرفته، یک راهنمایی شروع کرده این اطلاعات رو براشون تشریح کرده که آقای مفهومش چیه.
یعنی چی این هایی که نوشته شده اینجا؟
این کتابه اصولا برای راهنما هاست، وقتی یه راهنما هم قراره این رو یاد بگیره توسط یه راهنمای بالاتری این بهش هدایت شده، اینا بهش گفته شده.
چقدر کنی که لرخانم گفتش که این پیش مثل مقدمه پیش گفتاره یک کتابه، نه این که یه جزء سوایی باشه که
آره ولی این ضعف در واقع تولید کننده است. به نظر من برداشت من اینه که این متن در واقع مثل کتاب درسی میمونه که یه ورژن کتاب مدرس هم در کنار اون کتاب درس تولید میشه، این بخش اون بخش مدرس است که این دستور عمل کار مدرسه رو داره میگه، منتها تو همون کتاب گذاشته میشه.
من اینجا درست کنم، تا جایی که من میدونم این برای راهنماها فقط نوشته نشده، برای هم کسایی که دارن این کتابو میخونن و هم برای راهنماها نوشته شده که بکنم من با خوندن این برداشتی کردم هم راهنماها بفهمن مسئولیتشون چیه، هم اون دانش آموزایی که تو کلاسن بفهمن برای چی دارن اینو میخونن.
ولی دیگه، ولی به هر حال اگر کسی 0 کیلومتر بخواد بشینه اینو بخونه، یه مقدار سوال پیدا بکنه.
گنجی
بیاد.
یعنی یه ذره دیتیل، مثلا جزئیات بیشتری میخواد. بله، ادامه بدید.
مرحله دوم این کتاب سعی میشه که نوشته ها رو در زندگی شخصی به کار ببریم. مثلا در قسمتی از این کتاب سوال درباره نوشته شدن رفتارهای پسندیده است که گفتن اونها آسونه ولی در عمل آن عمل اون سخته، که این کتاب در قسمت دومش سعی میشه که به افراد، یعنی به شرکت کنندگان بپرسن که خب حالا این رفتارهای پسندیده چی هستش، حالا در کجا به چه صورتی به چه سناریویی میشه ما اینا رو انجام بدیم. قسمت بعدی برای قسمت بعدی قسمتیه که اگه که این نوشته رفت مستقیمی به اون در موقع هایی که رفت مستقیم نداشته باشه که آدم کاری رو انجام بده، باید کسایی که در این کلاس شرکت بکنن در مورد اون نوشته فکر بکنن که حالا در این موقع که شاید رفتی نداشته باشه آیا میتونن این عمل رو اجرا بکنن. یعنی چون که من فهمیدم این دو قسمت در مورد عمل کردن اون رفتار صحبت میکنه، در قسمت هایی که میشه راحت به کار برد و در قسمت هایی که یه ذره سخت‌تر باید بکرد که اگه رفتی هم نداره چجوری میتونن اون عمل خوب و رفتش بدن به اون کار. این سه مرحله که الان گفته شد به تجربه نشان داده که شرکت کنندگان باعث میشه که روحیه خدمت درشون زیادتر بشه.
روحیه خدمت به امرالله.
بله بله درشون زیاد
روحیه
چی؟ یعنی به جامعه بشری، آقا اینکه یه نوع در مورد یه نوع رفتارهایی صحبت میکنن که بشه که بهش عمل کرد. وقتی عمل میکنی فقط برای خودت خوب نیست، برای بقیه هم خوبه. بقیه هم
یعنی امرالله، یعنی جامعه
شدی. این برداشت من بود.
یعنی جای دیگه شما این رو دیدین که امرالله رو جامعه بشری نوشتن؟
نه، من معنی بوده که خودم الان گفتم.
چون امرالله یکی از این کلمه‌ای که در جای مختلف هر کسی میخواد برداشت مختلف داشته باشه، یعنی شاید این کتاب مسئولش خدمت بشریه، خدمت بشریه.
مثلا که دقت بکنید در صفحه اول خدمت امرالله، در صفحه دوم خدمت به امرالله، بنابراین خود این کلمه امرالله یه ذره فرقا چیز بایستی روشن بشه که هم یه خدمت اونجوری داریم هم خدمت ب داریم، یا اینکه اشتباه ممکنه چی شده بهش اضافه است یا اونجا ب کم داره.
برای خود امرالله چیه؟
هنوز معلوم نیست، یعنی منم هنوز نمیدونم امرالله چی میتونه باشه
جهت خدمت امرالله. امرالله من فکر کنم اینا همون باب رو میگرد.
هنوز نمیتونه باشه، برخواست اینکه یه خدمت به داریم، یه خدمت به بدون به.
بله بله، خدمت اول یه میگه که ببینید میگه
بله
اینجا بله خدمت امر الله و رفاه آسایش عالم انسان، یعنی این امر الله و این رفاه آسایش عالم انسانی تقریبا یه ردیفه.
باشه باشه اینجا، ولی اگر اونجوری باشد به جلوش نباید بیاد، خدمت به رفاه آسایش که نمیشه که
برای
برای میشه. باشه در حال می‌خواستم این معلوم باشه که این کلمه خود امر الله اینجا معلوم نیست، حالا یا یه جای دیگه ای باید روشن بشه یا کسانی که دارن تو این جلسات شرکت میکنند بهشون آموزش داده میشه که یعنی چی. خب بعد ادامه دیم
در قسمت بعدی که میگه این مسئله باعث تجربه که افرادی که در این جلسات شرکت میکنند تجربه ندارن و فکر میکنن که بحث در مورد موارد جنبی ارزش موارد اصلی رو از بین خواهد برد، ولی به این طور نیست. این دوره ها به صورت نسبی میباشه و باعث در حد نسبی باعث پیشرفت هر شخص میشه، حتی اگه در مورد موارد جنبی یا موارد اصلی در اون موضوع صحبت بشه.
یعنی داره میگه که این کارو بکنن یا نکنن؟
بکنن.
راه جلوترش نیست که این بود که نرن توی موضوعات جنبی اینا،
حتی اولیه است که میگه در قسمت اول
این کار نکنید،
متن کوچیکی یا بزرگی هرچی خونده میشه فقط فکر روی اون جملات و اون نوشته بکنه، از چیزهای جنبی و اینا سوال نشه، فقط فوکس روم بده. حالا در قسمت های بعدی که میگم وقتی که دیگه اون متن و همه چیش رو فهمیدن میگن در مورد به خاطر اینکه معنی بیشتری از این تفکر یعنی فکر منی که از میدوستم که به معنی بهتری از اون داشته باشه یا ببینن کاربردش چجوری خواهد بود، از موارد جنبی یا موارد اصلی در مورد صحبت کردن باعث پیشرفت شخصی و پیشرفت کلاس میشه، این باعث منحرف شدن از کلاس نخواهد شد.
آقای سینا میگه برای من نامفهومه، میتونی بیشتر به توضیح بدیم؟
به دلیل اینکه در اونجایی که باید جنبی و اصلی رو مشخص کنه به صورت کلیر نداده که چی جنبی چی اصلیه. اونجایی که برای من نامفهومه از اینجا ریشه میگیره که اصلی و فرعی رو هیچ کجا کلیر مشخص نکرده.
ما هنوز همون سه تا دونه موضوع اصلی این کتاب رو داریم روش این بحث رو بونه همونه دیگه، چیزه دیگه که نیست که.
درسته.
خب ادامه دیم. ببینید اگر که صفحه سوم رو نگاه بکنید، صفحه سوم بگم، صفحه سوم میگه که
هدف از واحد اول این کتاب درک آثار مبارکه بهایی آن است که شرکت کننده را به خواندن آثار مبارکه و تفکر در آمان نفس
که با نفیتون رو شروع شده
با نفس یک جمله سال میده تا آخر میگه اینجا اقلا در هر صبح و شام یکی از احکام بسیار مهم امر اللهی ببینید اینجا امر بله
امر الهی
یعنی من فکر کنم این امر الهی با اون چیز که شما دنبالش بودین منظور همون
درسته ولی دقت کنید خدمت به و خدمت امر الله دو تا ساختار
دو تا چی بودن
خدمت به امر الله و خدمت امر الله دو تا ساختار دستوری متفاوته. من علاوه بر این که حالا خود امرالله چیه یه چیزی باید باشد که هم خدمت امرالله مفهوم داشته باشه هم خدمت به امرالله مفهوم داشته باشه. این که حالا سبه سه شانه میگید یه تعریفی واسه امرالله داشته باشه اون ممکن داشته باشه ولی اون خدمت ها یا بهش میچسبه یه موضوع دیگه است.
این
دوتا معنی
فرق
میکنه
خدمت امرالله
من خدمت امرالله میتونه میشه خدمتی که مال امرالله تو اضافه
این هم همینطور معنی نمیده
بله
این هم همینطور معنی نمیده
نه ببینی من فقط مثلا بحث کنم پیش خدمت داروغه ببینید این پیش خدمت داروغه چون اون اضافه است اضافه مالکیت میرساند مگه اینکه ما بگیم یه اضافه یه که یه چیز دیگه داره میرسونه
خب همونو بهش اضافه کنیم اینو مثال رو زدیم ولی خب با بهش رو نگفتیم
باشه من دارم میگم که ممکنه یه چیزی باشه که هم با بهش مفهوم داشته باشه هم بدون به ولی به صورت عادی وقتی که ما میگیم خدمت امرالله این مفهوم متفاوتی میتونه داشته باشه هم در جهت امرالله میتونه باشه هم برای امرالله میتونه باشه هم مال امرالله میتونه باشه درسته؟ ولی وقتی خدمت به داریم میگیم یعنی خدمتی است که هدفش اون پدیده است مثلا خدمت به فرض کنین معلولی خدمت به معلولی یعنی ما یه خدمتی است که میخوایم بریم برای اون اشخاص انجام بدیم که اونها نفع میبرن از خدمت ما درسته؟ یعنی اونا دریافت کنندگان خدمت ما هستن
حالا اینو من که جمله یا به قول معروف دیکشنری باید وگرنه من زیاد تفاوتشو نمیبینم
نه من دارم میگم که دریافت کنند تو خدمت پرداخت کننده درسته؟ فرض وقتی میگیم مثلا فرض کنیم معالجه بیمارا درسته؟ معالجه به بیماران یعنی چی؟
معنی نمیده دیگه
معالجه به بیماران
چرا؟ برای خاطر این که اون مفهوم معالجه بیماران یه ساختار دستوری معلومه یعنی چی؟ ولی وقتی یه به میذاریم ما وسطش یعنی این که این معالجه یه چیزیست که دادنیست که به اون کلمه بعدش منتقل بشود ولی معالجه چون دادنی نیست معالجه به بیماران نامفهوم است قبوله؟ ولی دقت کنیم ما اینجا خب حالا ولی اینجا ما یه مشکل دیگه هم داریم اینه که ما در مثالی که من زدم بیماران نامعلوم نیستن. ما مفهوم بیماران برای هر جفت ما روشن است، درسته؟ ولی در این دوتا مثالی که اینجا ذکر شده، ما قسمت خدمت رو به های مفهومی براش داریم. حالا درسته که مفهوم خیلی موجز نیست، چارچوب ممکنه نداشته باشه، ولی با این وصف برخواه معلومه یه چیز دادنی. ولی یه جا این اضافه شده به یک پدیده دیگر که ما به عنوان امر الله ذکر شده، یه جا داره پرداخت می شود، انتقال پیدا می کند به خدمت به. بنابراین اون پدیده‌ای که برای ما اونقدر روشن نیست که به کلام امر الله داره ذکر میشه، یه چیزی باید باشد که هم خدمت بهش بتونه اضافه بشه، هم میتونه بهش منتقل بشه. من دارم این ازاز ما فقط دریافت کننده، ما کاری همه مثلا این پدیه این چیز، من دارم میگم که من دارم میخونم اینه، باید تشخیص بدم که این به اصطلاح در دستور زبان من معالجه بیمار رو میفهمم، ولی معالجه به بیمار به دستور زبان نمیشه. من
فکر کنم بیشتر معنی کلمه دومی که ما نمیدونیم داریم روش بحث.
بله، ولی اگر هم
فکر کنم یه چیز جزئیه در کناره.
لا خانم، فایده نکنید. من دارم مثالی میزنم که قسمت دومش معلومه بیمار، ولی میگم که هنوزم اونجا اگه کلمه اول معالجه باشد، ما معالجه بیمار رو گفتیمون میفهمیم یعنی چی، معالجه به بیمار رو مشکوکیم، درسته؟ معالجه به بیمار رو برای خاطر چی مشکوکیم ما؟ برای خاطر این ترکیب دیگه، ولی ما هم معالجه رو میفهمیم هم بیمار رو، به دلیل اون بی که اون وسط رفته نشسته ما نمیتونیم این ترکیب رو درست کنیم تو ذهنمون. حالا ممکنه یه آدم دستور زماندانی یه دوام بگه آره بله معالجه به بیمار هم مفهوم اینه داره، یا ممکنه تو پزشکی باشه یعنی این، ولی هنوز برای من شما معمولی معالجه به بیمار نامفهوم است، با اینکه هم معالجه رو میدونیم هم به رو میدونیم هم بیمار رو. حالا اگر به جای بیمار ورداریم یه کلمه ای که ما مشکوکیم درش، این که میگم مشکوکیم یعنی ممکنه یه چیزی تو ذهنمون بیاد ولی هنو قطعیت نداریم، به اصطلاح روش درصد نمیتونیم خود کنیم، خب موضوع رو سخت‌ترش میکنه. حالا من فقط در باب این که داریم اینو میخونیم مثلا کجاهاش رو میخوان هایلایت کنیم اونو دارم میگم. حالا آقای سینا خود مثال بزن.
اگر کلمه خدمت در ذهنمون داشته باشیم، بعد کلمه امرالله رو با ناخدا جایگزین میکنیم، اون در واقع خدمت به انسان ها رو هم با ملوان جایگزین میکنیم. ببینیم این جمله رو میشه اینجوری گفت، خدمت ناخدا و ملوانان، بعد میتونه ادامه داشته باشه در کشتی. حالا بیاییم باز همین جمله رو تکرار میکنم یه بار دیگه، خدمت ناخدا و ملوانان در کشتی. حالا میام به رو اضافه میکنم، خدمت به ناخدا و ملوانان در کشتی. به نظر میاد کاملا دو مفهوم متفاوت رو داره ایجاد میکنه. اولی داره نشون میده که ناخدا و ملوانان در کشتی قرار یه کاری انجام بدن
که ما بهش میگیم خدمت،
دومی داره سرویسی رو که قراره به ناخدا و ملوانان داده بشه ارائه میکنه.
من این حرفتون رو کاملا قبول دارم، فقط الان من حرفم اینه که این به در این دستور زبانی جمله رو تغییر میده، اینو کاملا قبول دارم الان،
معتبره، یعنی اون بیشتر مثلا قانع‌ترش می‌کنه، بیشترش می‌کنه.
ولی توجه داشته باشید
ملوان نیست، ما بفهمیم
ما الان ملوان و ناخدا رو میدونیم، ولی این به تاثیر میذاره، یعنی دانستن و ندانستن ملوان و ناخدا اثر به رو از بین نمیتونه ببره.
نخواست صحبت آقای سینا روشن دیگه، میگه اگه ما برای امرالله یک موجودیتی که هنوز نمیدانیم هم فرض کنیم، مثل اون ناخدایه، درست؟ وقتی یکی میگه ناخدا، ولی ما نمیدیم ناخدا یعنی چی، ولی خدمت ناخدا یعنی کاری که خود ناخدا میکنه، ولی خدمت به ناخدا یعنی یکی دیگه به ناخدا داره یه خدمتی میکنه، یعنی فاعل یه جور دیگه. حالا درسته ما ناخدا رو هم نمیدونیم. بله، حالا روشن شد.
بله
بله خواهش کنم.
در این گفته شده که هدف از قسمت اول آشنایی با نوشته ها و تفکر در مورد آن خواندن نوشته ها در خواندن نوشته ها باید در صبح و شب باشه، ولی خواندن صفصفه فایده نداره، باید به طور خوانده بشه که باعث سهم و باعث جهت ترقی باشه.
البته خب میگم چجوری، این که داره میگه چجوری باید بخوانی که اینجوری بشود، درسته، ولی نمیگه چگونه باید بخوانی که بشود.
نه چگونه تو نه.
بله بله،
ولی فقط میگه که مثلا بشینید پنجا صفحه بخونی بگی خب من صبح و شبم خوندم، نمی حالا پنجا صفحه برای من زیاده، شب برای یکی زیاد نباشه، فایده نداره. اگه که برای اون پنجا صفحه باعث فهم و جهت طرفی میشه، اون موقع که فایده داره. بس
یه سوال اینجا، این مجامع امعان نظر و تفکر نمایند، امعان نظر تفکر آخر جمله، مجامع امعان نظر و تفکر نمایند.
نه نه، اون آخرین جمله این پاراگراف سوم در صفحه 3 داره میگه برای وصول به فهم حقیقی چی کار بکنی؟
که برای وصول به فهم حقیقی
امعان نظر معلومش نمیدونم، برای تفکرش میدونم، یعنی خب این امعان نظر اینجا برای من هم مسئوله.
ببینیم میشه برای وصول به فهم حقیقی، همون فهم حقیقی گفتش که بهتری که باید ما همینجور رو خونی نکنیم، به قول معروف نگه کنیم ثواب داره، باید این به ما یه چیز اضافه کنه. بعد الان ببینیم برای وصول به فهم حقیقی باید هر فرد در باره معنی هر جمله که میخواند و نحوه اجرا آن در زندگی شخصی خود و جامعه امعان نظر و تفکر نماید.
یعنی هم نظر بدید هم فکر کن. ارائه نظر
امعان یعنی ارائه دادن. ارائه دادن.
ارائه دادن. مثلا شما یه مطلب میخونی، باید یه توضیحی در موردش دادن میشه همون، یعنی یه نظری در موردش بدین، بگین که مثلا این جمله اینجوریه اونجوریه، میشه امعان نظر.
بعد گفتم در چه دو تا زمینه، گفت زندگی شخصی و جامعه.
نه
بعد نوشیدن از بحر وحی الهی خوانده که اون مرتب از این نوشیدن از بحر وحی الهی
خواندن کلم جامعه نمیشه، این خب حالت تشبیهی داره به نوشیدن، واقعا نیستش معنی نوشیدن نمیده. بحر
که واقعا همونه، نه ببینین لیا خانم، این که میگه که نوشیدن، همون نوشیدنی از بحر وحی الهی،
بحر یعنی دریا،
دریا، دریا بی پایان دیگه. منظورش اینه که از اون بی پایان،
نه حالا بحر موضوع نیست، بحرها چون بحر آب توشه آبا نوشیدن دیگه،
بله دیگه. بحر الهی میگه این کلمات، یعنی خوندن این کتاب مقدس، کلمات مقدسه، وقتی که شما بخونی بفهمی، مثل اینه که از یه بحر، یه دریای بسیار بزرگی داره آب میخوری که این هیچ پایانی نداره.
بحر وحی
بحر وحی، وحی همونه که میشه
به دقت ما وحی رو قطعا نمیدونیم یعنی چی، یعنی یه مفهوم کلی ممکنه ازش داشته باشیم، ولی به دلیل اینکه پدیده‌ای نیست که شخصا تجربه بتونیم بکنیم، قطعیت آگاهی مشکوک است. درسته؟ خب ادامه بدیم. شو
گذشته توجه کامل کنه، چون سه قسمت رو
بگذاره. دعا و مناجات معلوم این چی؟
فرق دعا و مناجات
چیه؟
بکنم یکی باشن، ولی مطمئنن
نمیدونم.
بعدش هم گفته در اهداف سگانه اساسی آن
تفکر به تعمل نماید.
کدوم
اهداف سگانه رو الان اینجا میگه؟
بله،
که این اهداف سگانه این که اول توضیح مفهوم دعا مناجات و پی بردن به اهمیت آن، دوم اشتیاق به انجام این درس تفکرنمیگان به وجود آوردن که احساس خوشحالی و سعادت رو در خوندنمون پی ببرن و احتیاط داشته باشن نسبته، و سوم نحوه خوندن دعا و مناجات رو. اینجا سوالی بود یا برم قسمت بعدی؟
بله این ستاره شما از بله ستاره سپار رو بله بله خب
واحد سوم این کتاب میگه زنده کتاب زندگی و مرگ هسته که موضوع حساسی هست. این موضوع مهمیه برای این که فهم شرکت کنندگان در انتخاب مسیر و راههای زندگیشون خدمت در زندگیشون بسیار ضروری. شرکت کنندگان باید اهمیت و مفهوم تمام چیزهایی که میخونن در این قسمت آگاه باشن، چون هر که این رو بیشتر بفهمن آگاهی خودشون بالا میره و هر کسی مسئول یادگیری خودش میباشه.
بریم من که اینجام یه دونه جمله دارم، روح انسان عوالم نامتناهیه الهیه را جهت ترقی خود طی می نماید. این معلوم یعنی چی؟ تمام پاراگراف در واقع اول صفحه 4.
انسان عوالم نامتناهیه الهی را
بسنشنید بله.
که گفته خدمت در این عالم را میبایستی به معنای کامل حیات روحانی که از وجود مادی فراتر میرود و برای همیشه ادامه خواهد داشت درک نمی. چه که روح انسان عوالم نامتناهی الهی را جهت طرف خود تهی نماید.
و الهی هم یه همسی اضافه داره،
الهیه
و اعتماع الهی باید مثلا خواندنش به نظر میدونگه. ولی همچی که گفتن لرخانوم خود جمله جمله خیلی سنگینیه،
خیلی جمله سنگینیه. بله
خب بعد ادامه بدیم.
اونجا که میگه
اینو میشه جلسات در موردش بحث کرد، واقعا جمله سنگینیه.
اونجا که میگه که از وجود مادی فراتر میرود، بعد میگه این تقریبا میتونه این جمله یه ذره میگم که تو همین جمله وقتی که میگه که اونجا میگه که به معنای کامل حیات روحانی که از وجود مادی فراتر میرود، چون وقتی که از وجود از ماده وجود ماده ما رفتیم بیرون میره تو روح دیگه، این بیشتر منظورش اونه.
اما ماده بره بیرون میره تو روح.
آره دیگه شما
ما نمیدونیم، ما داله از اونجا بیرون نرفتیم
ببخشید. بس اتنا اونایی که یه دفعه رفتن مردن برگشتن،
آره باید اونایی که رفتن تجربهشو داشتن بیان بگن آقا این ماده‌ای بوده.
خب ادامه بدیم. در خانم
سعیدو گفته که یه هر قسمت این کتاب با یه نقشی رو میگه و دنبال اون یه مجموع سوالاتیه که مطرح میشه. در خلاف این قسمت های دیگه که سوالات برای درک عبارت کمک میکنه، این قسمت سوالات برای کمک به شرکت کنندگان در نقشه اجرا در زندگی و جامعه بیشتر تمرکز
میکنه. خب پس که میگه نظریه بر
خب کجاست میگه نظریه؟
این واحد به علت نظری بودن، در این واحد به علت نظری بودن مطالب میگه قرار اینا رو
نظری بودن. یعنی چی؟
تئوری
فقط
همون دوم زیر همون که اون حیات روحانی بود توش نامتنایی زیر پایینش هر قسمت از این واحد، بعد صفحه خط چهارمش نمیشه که در این واحد به علت نظری بودن مطالب تمام سوالات آن به مرحله فهم و ادراک مرتبط است. مثل خود همین که تمام سوالات آن به مرحله فهم و ادراک مرتبط است، من به راحتی نمیفهمم یعنی چی. معلومه برای شما لر خانوم؟
درم معلوم میخونم تا خلاص که باید شما من فکر کنم به خاطر این که قسمت حالا درست نمیدونم ولی حسن دارم میگم، چون این قسمت در مورد مرگ و زندگی و مرگ هسته و ما در مورد مرگ نظریه همه چیمون، به خاطر همین داره میگید که در این واحد به علت نظری دیدن مطالب فکر کنم این
قسمت بخواده
این در مورد
بخواده بدنی که زندگیش که نظری نمیتونه باشی که
خب من خوبا برمیگرده به مرد، یعنی زندگی بعد از مرد منظور این قسمته نظری دیدن مطلبه تمام سوالات آن به مرحله فهم و اجرا مرتبطن، یعنی حتی اگه که نظریه ولی در این حال
نظریه
یعنی
اولا صحبت من بگم هم زندگی بعد از مرگه، فقط زندگی و مرگه.
خب خود کلمه نظری بودن یعنی چی؟
یعنی تئوریک.
نظری تئوری؟
نه.
بعد اگه دنبالش رو بخونیم میگه فقط در آخرین قسمت از شرکت کنندگان خواسته شده است که در نحوه ارتباط این دوره در زندگی خود تفکر نماید. یعنی اون نظری درسته که این مطالب نظریه، ولی بعدش میگه که اینا که تو این شرکت کردن با توجه به این مسائل نظری برن تفکر بکنن ببینن که تو زندگیشون چه اثراتی گذاشت و میذاره.
خب واسه قصه زندگی ما هر کاری که میکنیم عملیه.
نه ببینید میگه چه در نحوه ارتباط این دوره، یعنی این دوره که نظریه به زندگیشون برن ببینن که این چه ارتباطی با زندگیشون برقرار میکنه فکر کن.
خب من هنوز قانع نیستم اگه من قصه مرگو بگه نظریه که خب باشه، معلومه که مرگ هم نظری نیست، خود مرگ خیلی عملیه، بعد از مرگ نظریه.
من فکر کنم این قصه نوشته شده زندگی و مرگ، یعنی منظور زندگی در بعد از مرگ.
ممکن است که میخواد بگه که این بحث زندگی و مرگ هرچند به قول آقای جوان به زندگی ربط داره یه چیز عملیه، ولی یه شاخه تبیین و تعریف تئوریتیکال یا نظری وجود داره که الان فقط اون بخشش رو ما میخواییم مطرح کنیم. در جنبه های تئوری که زندگی یا تعاریفی که وجود داره رو میخواد مطرح کنه شده
شاید شاید اونجور باشه ممکن. خب ادامه دیم.
در صحبت شده که در موقع که جملات مشکل جملات مشکل یا کلمات سخت و دشواری هست نباید روی اون کلمات خیلی بحث کرد، بلکه روی در اساس جملات سعی بشه که مفهوم اون جملات هم بیرون بیاد. من تا آخرش خلاصه کردم اینجا بود.
یعنی این جمله یعنی که شما کلمات رو نفهمید از جملات بفهمید، کاری به کلمه نرسوتیم.
خبی به متنهای انگلیسی هم قاعد اصلا به این شکل میگن بخونه.
نه من بگم این چیزی که رقم گفتون تا آخری ببین میگه که باید خاطر نشان ساخت که ثبت نصوص مبارکه مربوط به این موضوع که احتمالا همین زندگی و مرگه مشکل تر از دو موضوع قبله. بله. لذا راهنمای گروه باید مراقب باشد که روی معانی کلمات سخت و دشوار تاکید زیاد نکند، بلکه مطمئن شود که شرکت کنندگان اصل مطلب هر نصف را که هدف سوالات است به خوبی درک نمایند. حالا من این جمله معلومه، ولی چجوری می شود که یه کسی معانی کلمات سخت و دشوار رو عروش می پره ولی اصل مطلب رو می تونه بفهمه رو من نمی‌تونم بفهمم. یعنی ما همین موضوع یاد گرفتنی که داریم بحث می کنیم در همین است که اگر ما یک متنی رو داریم میخونیم توش کلمات نامعلوم و نامفهوم وجود دارد نمیتونیم بگیم ما اونو یاد گرفتیم، مگر اینکه یک تعریفی رو همینجوری قبول کنیم بر قیافه سرهم بکنیم یه پکیجی از توش در بیاد و نتیجهی برای ما تحلیل بده که اون قاعده یاد گرفتن رو پیدا کردی.
اتفاقا داره به نظر من همین کار رو توسط اون راهنما میگه باید اینجوری انجام بشه. یعنی راهنما موظف است از میان این مشاجره و صحبت و خوندن و یاد گرفتن کلمات رو حذف کنه، به جاش یه سری تعابیر از جملات تحویل بده. اتفاقا منظور این جملات این بوده.
خب این که یاد گرفتن میشه.
یعنی این چیزی که دقیقا داره میگه حرف اینه.
لال خانم برای شما همین روشنه؟
نه برای من این روشن نیست. باقی این که در یه قسمت هایی مثلا میگه که روی تمام مثلا اصلا چیز رو بذاریم کنار، بحث رو بذاریم کنار، کجا عملی و کجا عملی نیست رو بذاریم کنار، اصلا فقط جمله فکر بکنیم، رو جمله فکر بکنیم، ببینیم همه چیز رو میفهمیم نمیفهمیم اینا. ولی اینجا که میگه که روی کلمات سخت و دشوار تاکید زیاد نکنیم، اینجا برای من برای از طرف راه نما داره که چرا نباید زیاد.
بله دیگه مهمتر از همه این است که آیا می شود بدون این که من مفهوم دقیق و اصیل یک کلمه سخت و دشوار رو بفهمم میتونم فکر کنم که اون متن رو فهمیدم، اون جمله که این کلمه توش فهمیدم که بعد بشه به یاد گرفتن من؟
من بیشتر سوالم اینه که چرا یه قسمت میگه انجام رو کلمات فکر بکنید، یه جا میگه
فکر
کنی. من
بیشتر سوالم حالا داره راهنمایی کاری بخواد بکنه، مصیبتی بخواد به جان بخره. خب به هر حال حالا کلن وقتی شما این متن رو خوندید از لحاظ یاد گرفتنش چقدر شد میکنید گیرتان آمده؟
من جا تقلب نرسید.
بله شما خوندیم
با من
بله بله من بخوانم شما فکر میکنید که به چه بسید بخواید درصدی بگید خود این متن رو ما هنوز تشخیص درست و نادرست چه میخوام بگید خود فهمیدن من مثل اون کاری که هومن کرده بود و معلوم شد بیشتر از 50% رو هایلایت کرده. حالا برای شما یه همچین متنی فرض کنید دادم به شما، شما اینو بخونید یاد بگیرید، گام اولش دریافتشه، تو اون 100% فکر میکنید؟
من شاید جواب این سوال شما یه چیز دیگه بدم، ولی حس کردم که در دریافت من، خب درسته که بعضی جمله ها رو کشیدین شما بیرون، نه من هنوز معنیشو نمیدونستم، یه لغت ها رو شد هنوز معنیشم ندونم ولی فکر میکنم وقتی که خوندم بیشتر بغیر از این که خواستم بتونم خلاصه برداری کنم یا بفهمم و اینا، برام سوال بودش که خب چرا اینجا اینجوری گفته اونجا اونجوری نگفته. بیشتر شاید به یک صورتی که خوندم مطالب رو چجوری بگم تونستم خلاصه برداری کنم، تونستم هم خوب بفهمم، ولی بیشتر این که از توی خود این خواستم سوال در بیارم برام مطرح بود، که میخواستم سوال در بیارم که حالا اینجا چرا اینجوری معنی میده، اونجا چرا اینجوری معنی نمیده.
خب ببینید ما تمرینمون این نبوده، ما تمرینمون میده که شما موقعی که متن رو دارین میخونید تشخیص در موضوع دریافتش فقط داشته باشید، کجاهاشو من میتونم دریافت کنم کجاهاشو نمیتونم دریافت کنم. حالا این که آیا بعد از این که ببینید ما تمام صحبتمون همیشه این بوده که اگر من خود متنی رو که دارم میخونم دریافت نکنم، گام های بعدی که میخواد اون دریافتم بشینه مشکوک میشه، زیاد من نمیتونم روش تأکید داشته باشم. حالا یا میخوام نهایتا نتیجه بگیرم که این حرف درست زده یا نادرست زده، یا یه مقدارش درست بوده یه مقدارش نادرست، دقیقا بکنید اگه منم فرض کنید یه دونه پاراگراف دارم میگم، شما این همه متنی که من دارم صحبتشو میکنم دریافت نتونین بکنین، چجوری آخرش میخواین نتیجه بگیرین که من چی گفتم؟ این همون چیزیه که ما الان فکر کنم بیش از 10 جلسه است داریم روش تمرین میکنیم. علتش اهمیتشه. حالا درسته ممکنه که یکی زی بلندشه بره یه دوره راهنما بودن توی این مؤسسه روحی ببینه همه این چیزی که اینجا نوشته رو خوب بتونه بره پیاده بکنه، هیچ اشکالی هم نداشته باشه تو کارش. باشه، اون چه موضوع ما نیست که، ما داریم بگیم که اگر حالا این میشه مثلا پیش درآمدش، پیش گفتار اون کتاب. حالا من خود اون کتابم ورد کنیم دارم میشینم بخونم، همون جا هم اگه بخوام از روش رد شم همین گرفتار این که من از تو این جملاتی رو اشاره میکنم که شما بعدش میگین آره من اینو نفهمیدم، این یعنی این که اون دریافته انجام نشده. شما خودتون باید اینا رو دونه دونه هایلایتش کنید.
خب من فکر کنم تمرین به دو قسمت، یه قسمت این که میگین چه قسمت هایی نفهمیدین، یه قسمتش خلاصه برداری هست.
باشه، خلاصه به ما که داریم میگین شما بعد از این که اون عمل اول رو انجام دادین فرض کنید، مثلا فرض کنید من حالا ادبیاتم خیلی ضعیفه، اینا رو شروع کردم خوندن مثلا 30% رو هایلایت کردم، درست؟ بعد حالا میخوام به شما توضیح بدم خب فعلا که 30% این هایلایت شده، یعنی که من مشکل دارم در دریافت. حالا طبیعتا هم چون قاعدتا من اینجا باشه چون یه متن چیز از تدوین شده است، سخنرانی همین فعل بداهه نیست، چون متن تدوین شده است اگر من مثلا 30% رو هایلایت بکنم به احتمال قریب به یقین نبایستی من بتونم مطلب رو بفهمم، چون اینو با هم دیگه مربوطن، در آمیزش به اصطلاح بنیانی قرار دارن. اگه حالا توی سخنرانی من یه قسمت صحبت های یه طرف رو داشته یه داستانی میگفته یه مثالی میزده اونو مثلا حواسم نبوده، حالا ممکنه اونقدر موضوع نداشته باشه، ولی مخصوصا وقتی که متن تدوین شده، متن تدوین شده معلوم یعنی چی؟ یعنی متنی که اینجوری تو این کتابا نوشتن، یعنی کسی همینجوری قلم رو نذاشته از اول تا آخر هرچی در نشد بنویسه، یه چند بار خوندنش ادیتش کردم، دل قصد و نیت این بوده که این از ابتدا تا انتها یک مجموعه از آگاهی ها رو منتقل بکنه. مثلا قصه امیر ارسلان نیست، مثلا امیر ارسلان آگاهی منتقل نمی‌کنه که بخواد ذهن ما رو فقط با خودش همراه کنه. حالا مثلا به اصطلاح تو صحنه پنجم امیر ارسلان با گرز میزنه تو سر این یرو چیز چه اون یرو الهاک دیو، ولی تو صحنه اول فقط شمشیر و سپر دستش بوده، اونقدر موضوع نداره اونجا که ما بگیم این گرزه رو از کجا آوردیم. اول که راه افتاده بود مثلا از خونشون، فقط گفت که شمشیر و سپرش را برداشت و بر از سبا شد. حالا یه رفته به الهاک دیو که رسید اما گرز زده دوزره. ما تو داستان ها همچین موضوعاتی رو نداریم، این از کجا؟ ولی وقتی یه متنی که قرار از آگاهی به من منتقل بکنه، من باید تشخیص بدم که اینجا با گرز داره میزنه تو سر الهاک دیو و سه صحنه جلوترش گرزی نداشته، بنابراین این آگاهی که داره به من منتقل میکنه مشکوک میشه. اگه من حواسم نباشد که اینجا آنچه را که داره میزنه تو سر الهاک دیو گرز است، مطلب رو نمیتونم بفهمم. روشنه؟ نه خانم معلومه دارم چی میگم؟ بس بنابراین ما دریافت بابت این است که من همه عناصری که چرا اینجا من امرالله رو به چشم بخوره فرای که من هم بخوام دریافت کنم این مطلب رو درست؟ میبینم خب من امرالله حالا ممکنه یک چیزی تو ذهنم باشه ولی اتفاقا این رو میرم تستش میکنم میبینم کجاها اینو به کار برده آیا اون چیزی که من میخون به ذهنم میاد به اون ساختار دستور زبانی این هماهنگی دارد یا ندارد اگه نداره من آنچه که تو ذهن من میادم مشکوک میشود درسته؟ همه اینا بابت چیه؟ بابت این که دست آخرش من نتونم بگم درسته که من یه سری این چیزا رو نفهمیدم ولی فهمیدم کلش نیست این کلام کلام یاد گرفتن نیست ما همه این تمرینات رو بابت این داریم میکنیم که به یک همچین کلامی پامون لیز نخوره بیفتیم یه گرداب بسیار خرابکاره این همان چیزیست که به سر همه ما در آموزش پرورش رسمی میاد تو آموزش پرورش رسمی رو چی میشه؟ من بدونی که قضیه فیثاغورس بفهمم یعنی چی اون تیترش رو یاد میگیرم میرم هم سر کلاس معلمم فقط تیترش رو هم من میخواه من همونو مینویسم نمره 20 میگیرم فهم کنم این دسار آدم و بدتر از اون اتفاقی که میفته فهم کنم این یعنی یاد گرفتم چرا من نمره 20 گرفتم اینا دلیلم دارم دیگه اینا مدرکم دارم نمره من 20 ما این کاری که اینجا داریم میکنیم نمیخوایم که همون کاری که یه عمر به صورت اپیدمیک در سراسر جهان داره انجام میشه تکرار کنیم که میخواین؟
نه
ما میخواییم اتفاقا این موضوعی که اینجا نوشته شده و مخصوصا نمیدونم من قبلا اینو ذکر کردم یا نه در دین بهائی تنها دینیست که مشخصا به عنوان اصل تقلید را حرام میداند درسته دیگه نه؟
نه
خب منتها دقت بکنید که من نمیدونم اینو به تو گفتم یعنی دوست بهائی دارم یه ازش گفتم شما اگه بگی که به این دلیل من تقلید را حرام میدانم که چون حضرت بهاءالله گفته دقت کن که تو داری از ایشون تقلید میکنی این نقض غرض است عرض من در متوجه دیگه گفتم شما اگه بخوای واقعا مقید و مثل مؤمن به دین بهایی باشید باید چکا کنی؟ باید بری دقیقا در بیاری که چرا تقلید حرام است این چه بلایی سر من میاره که بد شده بله
متاسفانه
بله من دارم همین میگم دیگه منتها دقت بکنید که برای خاطر این که من این حکم رو واقعا مؤمنش بشم صاحبش بشم هم باید به این هر دو وقتش رو باید بدونم دیگه مثل توحیده من نمیتونم توحید رو بدون شرک یاد بگیرم من هم باید بدونم که این چه بلایی تقلید سر من میاره هم باید بدونم که خب حالا اگه نخوام تقلید کنم چی کار باید بکنم که اون تقلید نیست
نه.
حالا برای خاطر این که من تقلید نکنم یه را بیشتر نداریم اون چرایی؟ داخلان چرایی؟
نه
خیلی یاد گرفتن عمل یاد گرفتن من رو اگه درست به جا بیاورم اصلی ترین حافظ منه و راقی این تقلید نکنم هر وقت من این عمل یاد گرفتن رو درست به جا نیاورم اون قسمتش که درست به جا نمیاورم دارم چکار میکنم تقلید میکنم حالا هزاری هم من عاشق حضرت بهاءالله و مؤمن به او باشم من به این دوستان مثال زدم گفتم که حواستون باشد شما این موضوع براتون مهم نباید باشد که مسلمونا و مسیحیا و مثلا یهودیا باور ندارن که دین شما به حق است. شما باید حواستون این باشد که شیطان باور دارد دین شما به حق است یا نیست. خندید گفت یعنی چی؟ مثلا برخواده اینکه اگه شیطان فکر کنه دین شما به حق نیست کاری به کارتون نداره، ولی اگه بدونه دین شما به حق است خود دین رو که نمیتونه خراب کنه، که میاد پیروان دین رو در به اجرا گذاردن دین خرابشون میکنه. اولین جاش هم همینی که من دارم میگم، اولین جاش شما همه تون باور قطعیتون این است که تقلید بد است، ولی نمیدونی این چیزی که بده، چه کاری است که من نباید بکنم و همه وجنات انجام ندادنشو من باید بلد باشم. یعنی من به هیچ قیافه پای ذهنم روی این پوست خربوزه تقلید نباید بروم. حالا هر جوری که اونو رنگش کردن، هر جوری که اونو به صورتی میگن استتارش کردن، من باید اینو بدونم. ما هم اینجا داریم همین کار میکنیم. منم دارم همان وظیفه شرعی رو که در قرآن گفته شده،
ما هم اینجا داریم همین کار میکنیم
به یاد گرفتن. گفتم ببینید تنها کاری که من رو حفاظت میکنه در مقابل تقلید کردن یاد گرفتنم. هیچ روش دیگری نمیتواند من رو حفاظت بکنم. و حالا اگه من فقط یه آدمی هم که کاری هستم به دین و دینداری ندارم، بالاخره فکر میکنم که انسانیت من مبتنی بر اون چهار تا رکن من، اختیار و آرزومندیم و یاد گرفتنم و دوست داشتنم، و اگر اینا رو درست به اجرا نگذارم انسانیتم خدشه‌دار شد. درست؟ یه کسی دیگه هم ممکنه دیندار باشم و مخصوصاً بگه که دین من رو آفریدگارم برای من فرستاد. خب بلافاصله از این نتیجه میشود که آفریدگار مبتنی بر من، بر آنچه خلق کرده آفریده دین فرستاده دیگه. به این جهت چیزی در داخل این دین گذاشته که من رو حفاظت بکند و من رو خراب نکند. درسته؟ اینه دیگه. به این جهته که اگر اتفاقا بیاد توش در بیاد که اصلا که تقلید بکنین، من مشکوک خواهم شد با همون کسی که داره به من میگه خدا خبر آورده. چرا من که تقلید کردن من رو از بین میبره، سازمان ادراک من اصلا میپاشونه، پنج تا بلا سر من میاره که این سالش را پیدا. برای خواستن این حواستون باشد که اگر اتفاقا شما به عنوان بایی میشه وظیفه شرعیتون که یاد گرفتن باشه.
درسته.
حالا من مثلا میگم حالا بالاخره من فکر کنم یاد گرفتن چیز خوبیه، چیچه چی مثلا
چیه
آخری؟ یا میگم بگم شیچه، یه عمل شیچه. ولی به این حواستون باشد که شما اصلا نباید بزنین از اون چیز رد شه. خب ما یه مقدار زیادتر از یه ساعت هم صحبت شد، یه استراحتی بکنید. انشالله من ادامه شو مطلی که خودم دارم توضیح.
حتما
ممنون از علیکی.
ببینید
قربان شما.
خدا حافظ.